گروه مقاومت و اون حس قدرتمندیشون در ضعف پدافند اسرائیل و واقعا ضعیف کرد شرایط رو برای اسرائیلی ها. همه اینها باعث شد که گروه های مقاومت هم تقویت بشن، هم روحیه بگیرن، هم عملیات هاشون تا حدود زیادی موفقیت آمیز باشه،
جهتدار باشه. بله
دقیقا به همین خاطر من میگم که هر سوالی که در حوزه جبهه مقاومت قرار باشه پاسخ بدیم، میبینیم که همه اینها رو باید با هم ببینیم. یعنی شما الان نقش آقای بشار اسد رو، این مرد با شرف جبهه مقاومت رو، در بدترین شرایط ممکن اجازه نداد خط کمک به حزب الله قطع بشه. یعنی اگر بشار اسد دو سه هفته گذشته بشار میومد تسلیم میشد عملا و این خط رو خراب میکرد، قطعا امروز شاهد این چیز نبودیم، این آتش بس نبودیم. و از اون طرف بچه های الحوثی یمن رو باید نقششون رو ببینیم که از گوشه و کنار هم در بحث کشتی های تجاری و نظامی که به سمت اسرائیل داشتن میرفتن، هم در بحث حملات گوناگونی که مقطعی خودشون انجام میدادن نقش خودشون ایفا میکردن. از طرفی بچه های نظامی ایران چه تو بحث مستشاری چه تو بحث کمک های مختلف به جبهه مقاومت، از طرف دیگه مردم مقاوم و غیور غزه و حماس که نقش خودشون با وجود بدترین شرایط ممکن که در یک سال گذشته شما میبینید این رژیم کودک کش با اون نگاه شیطانی خودش به هیچ کس دیگه در غزه رحم نکرد، اما ایستادن، مقاومت کردن، فرماندهانشون به شهادت رسیدن، منتها میدان رو خالی نکردن. و از طرف دیگه هم حمایت ملت‌های آزاده جهان که با تأسی از انقلاب اسلامی، باز هم من این رو باید بگم، باز هم با تأسی از اون نگاه بزرگ خمینی عزیزمون که فرمود اسرائیل باید از بین بره، شما امروز بیداری انسانی رو در گوشه و کنار جهان دارید می‌بینید، بخصوص ملت ایران. لحظه میدان رو خالی نکردن در بحث تجمعاتشون، در بحث جمع‌آوری طلا و جمع‌آوری نمی‌دونم کمک‌های
مردمی بزرگ. بله بله دقیقاً
وارد میدان شدن. اینها شاید این جدیداً هست میگن انرژی‌های مثبت.
بله
اصلا این انرژی‌های مثبت از سراسر دنیا داره به سمت
ما میاد. بله
حرکت میکنه و این خودش نقش آفرین بوده و قطعاً اتفاقی که در آینده خواهد افتاد به امید خدا این نابودی رژیم جعلی هست که واقعا برای بشر خطرناکه. یعنی شما ببینید اسرائیل اگر غزه رو از بین ببره، لبنان رو از بین ببره، سوریه، عراق، نمیدونم هر کجا، فکر میکنید دیگه رحم میکنه به بشریت؟ دیگه به هیچ کس رحم نمیکنه. به همین خاطر اینها نگاهشون نگاه خونالودی هست که تنها راهی که همونطور که قرآن میفرماد که نفسی رو به ناحق کشتن، این خودش ادامه پیدا میکنه و اتفاقایی که هست شما میبینید اینها انسانها رو بیگناه کشتن. کسی که تونسته انسانها رو بیگناه بکشه میتونه تمام دنیا رو هم از بین ببره. یعنی یه نفر تونست یک نفر رو بیگناه بکشه، کنترل نشه، میتونه تمام مردم دنیا رو از بین ببره و بکشه. اسرائیل اون حالت رو پیدا کرده و به همین خاطر باید کنترل بشه و از صحنه روزگار حذف بشه تا بشریت در آینده نجات پیدا کنه.
زنده باشید، واقعا دم شما گرم که اینقدر قشنگ و زیبا اشاره کردید. و جا داره که من از دعای مادران بگم که بدون برو برگرد حتما جواب خواهند گرفت و گرفته شد و آورده شد. دعای مادران داغدار، دعای مادران شهید، مادران و شیرزنان ایران که جوش و خروش خون غیرت اونها همه نیرو و انرژی مقاومت شد و سوخت هسته‌ای حزب الله در جنگ با صهیونیست و حالا ما شاهد یک پویش فتح هستیم برای فتح نهایی. و این رو فراموش نکنه صهیونیست که در زیر دست‌هایی که پر از ایمان هست و اقتدار، سقف بتونی دیگر اگر نباشد، دستان سقف‌های گوشت و پوست ایرانیان همچنان هست. آقای مدبر مقدم، سانسور اخبار جنگ لبنان در چند روز گذشته بیشتر شده بود و اسرائیل اجازه نمیداد که خبرهای برخورد موشک‌های حزب الله پخش بشه. این ترس از کجا نشأت می‌گیره و چقدر تونستن جلوی اون رو بگیرن؟ با توجه به اینکه تعداد خبرنگاران کشته شده در غزه بیش از دو برابر کل جهان بوده. 183 تا خبرنگار در غزه کشته شدند. سندیکای خبرنگارا در فلسطین در 13 آبان اعلام کرده بود که ظرف یک سال در جنگ رژیم صهیونیستی در نوار غزه بیش از دو برابر تعداد خبرنگارانی است که سالانه در سراسر جهان کشته شدند.
درسته. ببینید کلاً ماهیت رژیم صهیونیستی از ابتدا که شکل گرفت بر مبنای بایکوت خبری بوده. یعنی سانسور کردن، بایکوت کردن و دروازه‌بانی خبرشون جوری بوده که فقط آن چیزی که می‌خواستن، تمام تکنیک‌های عملیات روانی که اول هم شما اشاره کردین، شما می‌بینید که بر مبنای این بوده. منتها یک نکته‌ای که ناخواسته به ذهن بسیاری از مردم جهان القا شده اینی که ماهیت این رژیم بر مبنای ترسه.
بله.
یعنی شما ببین زمانی که نتانیاهو دستور حمله به ایران رو صادر میکنه بعد از وعده صادق دو، خودش در پناهگاه هست. یعنی ببینید طرف میخواد حمله کنه، خودش میره در پناهگاه.
بله.
و اون حمله شو میخواد انجام بده. به همین خاطر طبیعی هم هست، یعنی در نه تنها در این روزهای گذشته شما با یک سانسور گسترده خبری از تحولات شمال اراضی اشغالی روبرو هستین.
بله.
و در بحث جنگ با حزب الله، شما در طول این مدت، در طول این مدت بعد از 7 اکتبر و عملیات طوفان الاقصا و بعدش جنایات سنگین رژیم صهیونیستی علیه مردم بیگناه و بیدفاع غزه، شما شاهد این سانسور گسترده توسط این رژیم جعلی هستین و این طبیعی هست. اما قطعا خبرنگاران با وجدان و آزادی که برخی از اونها به شهادت رسیدن در غزه و لبنان، امثال اینها شکل میگیره. این به قولن این خونها تبدیل میشن به لاله های خبری که دوباره جون میگیرن و انتشار میدن، گزارش میدن، نمیذارن این جنایات و این اتفاقات در همون منطقه تموم بشه و از بین بره و این رو برای افکار عمومی دنیا روشن میکنن و قطعا این بیداری انسانی که شما میبینید به اروپا و جاهای مختلف رسیده، نقش اصلیش رو این خبرنگارهای بیدار و با وجدانی که در غزه و لبنان هستن و برخی از اونها به شهادت رسیدن، به علائلیین رسیدن، عملا در برابر رژیم اسرائیل خونخوار به شهادت رسیدن، اینها قطعا نقش مهم و اول و اصلی رو در این بیداری انسانی دارن.
زنده باشید آقای مدبر مقدم. این رو بپرسم ازتون که فکر میکنید جنجال سازی رسانه و رسانه اونها برای اینکه جلوی بازتاب خبر آتش بس و شکست خودش رو بگیره چه خواهد بود؟
قطعا بخش اصلی اون سانسور هست و اکتفا کردن به همین خبرهای خودشون، مثل سخنرانی نتانیاهو که میاد از جست پیروزی میگیره و اون رو منتشر میکنه. نمیدونم برای ساخت اینها بخصوص در بحث شبکه‌های دیگه، شبکه‌های مزدورشون مثل بی بی سی فارسی، شما تحلیل‌ها رو که از اینها می‌بینید، اینها تا این نگاه متفاوتی دارن با مسئله. یعنی دوگانه سازی در بحث تکنیک‌های عملیات روانی بی بی سی، دوگانه سازی ایجاد کردن، مثل این که اصلا حزب الله بخشی از لبنان نیست. یعنی اینها میان از همین تکنیک‌ها استفاده می‌کنن. نمی‌دونم حزب الله خسته شده، دولت لبنان از حزب الله خسته شدن، ملت لبنان از حزب الله، در صورتی که در واقعیت این نیست. یعنی شما اگر الان در خود کل لبنان، نه تنها لبنان، در هر کشوری که یک گروهی مقاومت کنن مردم به اون میپیوندن. الان حامیان حزب الله در لبنان درصد بسیار بالایی از جمعیت این کشور حتی در بین مثلا مسیحیان و دیگران هستن. به همین خاطر اونها میان هم در بحث سانسور، هم در بحث تفرقه افکنی، به خصوص تفرقه افکنی مذهبی و ملی در لبنان، از این جنس خبرها استفاده میکنن و سعی میکنن فقط اکتفا کنن به اون قسمتی که خودشون میخوان و با نگاه خودشون میاد بیرون، در صورتی که اصل قضیه این نیست و اصل قضیه اینه که همچنان شهرک های اونها در شمال خالی از سکنه هست و هنوز هم مردم جرئت نمیکنن. اسرائیلی های قاصف و اون ما معتقد به مردم اینها نیستیم، همه اینا نظامی هستن، نظامی هاشون جرئت نمی کنن برن در خونه ها و اون منازل قصدیشون ساکن بشن.
بسیار عالی، متشکریم آقای اسماعیل مدبر مقدم به خاطر ارتباط خوبتون و نفستون گرم، و متشکریم که یک کتاز بودی در سخنوری اطلاعات رسانه‌ای و افشاگری و ماهیت عملکرد رسانه صهیونیست در پیروزی بزرگ آتش‌بس 60 روزه لبنان.
سلامت باشین، خدمت شما هستیم. انشاءالله که به اون روز برسیم که شاهد نبود اسرائیل قاصر در روی زمین باشیم.
آمین، به امید پیروزی. پایدار باشید و برقرار، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
راستی زست به پا خواست عالم و زمان رشهی از صبح قیامت و زمین باغ تراوت صرف بسته پی تکبیرت و لهرام سپیدار به تعظیم تو قامت کوه در حال رکوع در دل سجاده ی دشت است برگ در سجده و پروانه و گل غرق کشه بود چشم جاریست خنات است خنوتش شنگ هم حمد تو گوید با همین صبر و سکوتش شد زمین مست و زمان مست خاک مست و آسمان مست آیه نازل شد و شد هر دل و جان مست زمین زنده به عشق تو جهان مست گل و گل دست همه وقت از آن مست
ان نصر الله و غریب، پیروزی خداوند نزدیک است. از صدای مقاومت رادیو گفتگو صبح خیر میگیم خدمت همه شما عزیزانی که همواره حامی مردم مظلوم فلسطین و لبنان بودید و هستید و همیشه خودتون رو در کنار اونها میدونید. برنامه رقص جولان زنده و مستقیم تقدیم حضور همه شما همراهان عزیز میشه.
از خیز دل ما لحظه برخواستن و رد شدن از خود و همین رد شدن از خود اولین شرط قیام است شرط چون مالک و میسم شدن و چرخ زدن دور امام است با همو این بار کنار همو با یار در دل قدس نشینیم بر آن سفره افطار و نماز عید آنجا چه نمازی است عجب راز و نیازی است با امامی دو دم حضرت مولاست به دستش یوسفی سید و سردار و شهیدان
3955 با سربند یا امام حسین یا سار الله با ما باشید. در این برنامه به ما بگید و اگر جای مردم لبنان بودید با کسب این پیروزی آتش بس 60 روزه چه پیامی رو به غرب یا سازمان‌های بین المللی مخابره می‌کردید؟ جایزه بگیرید. غلام رضا میقاتی از عراق پیامکش رسید با سربند یا امام حسین حزب الله هم الغالبون و 0911-2738 کمال نوروزی از قائم شهر صهیونیست نابود است یا سار الله یا ابا عبدالله میگویم ما ایستاده ایم تا برسیم به پیروزی آخر و نهایی در کنار شما هستیم والا هرچی چشم میندازیم دیگه کسی از حزب الله نمونده بود اما حالا میگیم که پیروزی نزدیک است یا امام حسین یا سار الله یا بغیلکم حکمن یهودی یا لم یهدا الطوفان عسكركم من غزة سيعود مخزی یا قتلاهم احياء في الشهداء
وعلى عماكم لن تروا شيئا. الله تهزمكم فإن لا صوت الحيدة ما زال فوريا. الله أكبر.
ایستادگی حزب الله و ملت لبنان در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی سرانجام به بار نشست و بشارت پیروزی را به خود به ارمغان آورد.
و شباب یعزمكم بطلقته مترقبا وعدا سماويا. الله اكبر. وشباب يهزمكم بطلقته مترقبا وعدا سماويا. الله اكبر.
الله اكبر. اینک جهانی شاهد شکوه مقاومت است، شکوهی مانا و غرورآفرین که ریشه در باروری و باوری راستین دارد. الله اکبر. حق همواره پیروز است و باطل نابود شدنی.
ولنا بإذن الله خافقة إنا فتحنا رايات العليا. الله أكبر.
الله أكبر. حزب الله هماره محیاست، حزب الله هماره هوشیار است و آماده.
الله
الله اکبر. جبهه مقاومت هیچگاه فریب رژیم صهیونیستی را نخواهد خورد، رژیمی که تابع هیچ عهد و پیمانی نیست.
خیر الماکرین ولن یبغی لکم حکما یهودیا.
الله اکبر. بهتر است خودکامگان به خود بیایند پیش از آن که دیر شود و بخوانند که در کتاب خدا آمده است هر ستمی را عقوبتی است.
قتلهم احیاء فی الشهداء و علی عماکم لن تروا شیئا. الله اکبر.
الله اکبر. صهیونیست ها و حامیانشان از ابتدا هم می دانستند که مقاومت پیروز میدان است و سر همین وحشت هم بود که در آتش جنایاتشان می دمیدند.
شباب يعزمكم بطلقته مترقبا وعدا سماويا.
الله اکبر. کودکان، مادران و پدران مظلوم اما مقاوم و مقتدر صحنه استقامت در جای جای فلسطین اشغالی و لبنان رشادت ها کردند و حماسه ها آفریدند.
یا حلم ابلیس بجنته بعد الزوال ستثبت الرؤیا. الله اکبر. اليهود يهوذا صلبوا لكن عيسى لم يزل حيا. الله اكبر. ولنا باذن الله خافقة انا فتحنا رايات العليا. ولنا بإذن الله خافقة إنا فتحنا الرايات العليا. الله أكبر.
الله اکبر. امروز تو تنها جغرافیای غزه و فلسطین و لبنان نیستی. الله اکبر. امروز تو جغرافیای تمام وجدانهای بیداری. الله اکبر. تو مادر تاباور غزه. الله اکبر. تو پدر حماسه ساز لبنان. الله اکبر. تو خواهر شهید پرور فلسطینی. همه ما در کنار هم هستیم و میمانیم، این وحدت رو حفظ خواهیم کرد، خصوصا در برنامه زنده رقص جولان، رادیو مقاومت، رادیو گفتگو، امواج سراسری 95.5 مگاهرتز. سامانه پیامکیمون همونطور که خدمتون عرض کردم 30955، دو نفر قرار جایزه بگیرن از ما. دست پر می آیید، دست پر هم می روید. در فضای مجازی فردا ساعت 7:30 بامداد میتونید اسم خودتون رو اونجا ببینید و با ما در ارتباط باشید. پیام رسان ما آدرسش هست @رادیو مقاومت. این روزها دیگه همه وجدانهای بیدار و آگاه میدونن که رژیم اشغالگر صهیونیست بالاخره آتش بس رو قبول کرد. هر مانع تراشی هم که کرد بالاخره نتونست در برود و جای توقف برای تجاوزات براش جلوش گرفته شد و الحمدلله رب العالمین. امیر پور قدیمی هم در کنار ما هست و از فعالان رسانه و کارشناسان بین‌الملل. سلام بر شما، اوقات بخیر و نیکی.
سلام عرض ادب، روزتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. ما میخواییم به بررسی و چالش های اسرائیل در شرایط کنونی بپردازیم و اتفاق بسیار خرسنده و شاد کننده که در سراسر نه تنها ایران، نه غزه، نه فلسطین، نه لبنان، بلکه در همه دنیا با همه پویش ها، تظاهرات ها و اتفاق هایی که افتاد داره جریان سازی های بیشتر رو میکنه. از شما بیشتر میشنویم و باهاتون همراه هستیم.
بنده حالا به نوبه خودم از این اتفاق خوشحال هستم، از اینکه یه موفقیت دیگه با توی عرصه میدان توی نه صرفا کاغذ بلکه در عمل به دست اومد و واقعا یک اتفاق منحصر به فردی بود توی این شرایط، توی این زمان، علیرغم همه این اتفاقات و فشارهای بین‌المللی و نظامی که اسرائیل برد، بخره موفقیتی رو به دست نیاورد و باز هم مقاومت تونست یک موفقیت و یک افتخار دیگه ای رو برای خودش رقم بزنه. آرز شام خدمت شریفتون که اوضاع داخلی رژیم خب حالا همون چیزی که فکر میکردیم یه مقدار باز متشنج‌تر شده و همین اتفاق توافق هم خودش یه سری اختلافات جدی رو داخل خود اسرائیل به وجود آورده. مثلا من خب یک چند تا مورد رو عرض بکنم، اینا یه اعتراضات زیادی دارن سر این که باز هم با همه این اتفاق و الان یک سال و نیمی که گذشت اوترا بر نگشتن هنوز به اسرائیل. تقریبا ادعای خود حالا ژورنال های اسرائیلی که 101 گروگان هنوز توی حماس هستن و دست به حماس هستن و اینا هنوز بر نگشتن. مشکلات بعدیه که حالا داخل خود رژیم بیشتر هم خواهد شد به خاطر اون بحث پرونده های خود نتانیاهو و خانوادهش هستش که به تو خیلی جدی داره پیگیری میشه.
بله.
و دادگاه های خود اسرائیل شدیدن دارن اصرار میکنن روی این قضیه. یه مورد دیگه هست بحث اختلافات داخل خود دولت اسرائیل. بن‌گویر شدیدن داره فشار میاره دولت اسرائیل. خب بنگویر اصطلاحا وزیر امنیت داخلی اسرائیل محسوب میشه و نکته مهمش این هستش که ایشون به خاطر اون کارهایی که توی کلونه باختری انجام داده و اون برخورد سختی که پلیس اسرائیل با فلسطینی ها داشته، شروع کرده به ترفیع دادن های همیشه گفتش که نبسه خرواری.
بله.
و همینجوری داره این بحث رو بگیری میکنه، درجه های فرمانده داره میاره بالا. اصلا خود دادگاه های اسرائیل این قضیه رو پرونده سازی کردن بابت این قضیه که اصلا شما دارید کار سیاسی انجام میدید تا اینکه بحث مثلا تشویق فرمانده های نظامیتون باشه. اگر این اتفاق درست باشه و بشه اثباتش کرد، پیش بینی روی هستش که منگویل از دولت خارج خواهد شد و باز متعددا دولت منحل میشه و احتمالاً انتخابات مجدد رو توی بحث اسرائیل داریم. مسئله جدیدی که الان اسرائیل باهاش روبروه بحث درز اطلاعاتی ادلشناین هستش، حالا پرونده معروفی که توی این یک دو هفته گذشته خیلی روش صحبت شد و مانور داده شد. خیلی معتقدم که نتانیاهو مطلع بوده از این اتفاق و این درز اطلاعاتی و عملا با هماهنگی نتانیاهو این اتفاق افتاده. باز یه پرونده جدید پرونده نتانیاهو اضافه شده که حالا داره بازپرسی سرش انجام میشه، ممکن است که حقیقت داشته باشه و مشکلات جدیدی رو برای نتانیاهو ایجاد کنه. مسئله بعدی هم که حالا اون بحث همیشگی دادگاه لاهه هستش که توی این یک ماه گذشته دیگه اصلا یه اتفاق بی‌نظیر بود. شاید نمیخوام بگم حتما جامعه عمل میپوشه، ولی خب به حساب توی افکار عمومی و جامعه رو اینا رو تحت فشار خواهد گذاشت و میبینید که هر روز یک صحبتایی وجود داره سر این که فرانسه روزی میگه من انجام میدم، بلژیک میگه من میخوام انجام بدم. البته اینا دنبال این هستن که اینو عادیش کنن و مثل آمریکا بگن که نه ما قبول نداریم رأی دادگاه لاهه رو، ولی در این فشار وجود داره. یعنی من حتی امروز روزنامه‌شون رو که داشتم نگاه میکردم خودشون اظهار داشتن که ما حتی حاضر نیستیم فرانسه به عنوان ناظر آتش بس بین لبنان و اسرائیل وارد بشه. این یعنی که یک عقبه‌ای وجود داره از این اتفاقه و اینا مشکلات هستش که رژیم داشته. یه مشکل دیگه که رژیم داره و حالا خیلی کم بهش پرداخته شده بحث این هستش که تو بحث مهاجرت هایی که اتفاق افتاده،
بله،
تقریبا میشه گفتش حدود 700,000 نفر بگیم، حالا خیلی دست بالا بگیریم، این 700,000 نفری که رفتن خیلی هاشون از جامعه نخبگانی رژیم بودن،
درسته،
مثلا مردم عادی، و یه آسیب جدی بحث دانش بنیان رژیم خورده و حالا یه بخششون این شکلی اصلا از کشور خارج شدن، مخصوصا رو بخش پزشکیشون خیلی مهاجرت اتفاق افتاده و به خاطر همین ارتباطات که با کشورهای عربی دارن، بحث مربوطم صلح ابراهیم و اینجور چیزا، بعضی از کشورهای عربی حتی دراشون رو باز کردن که پزشکا رو جذب کردن.
بله درسته، پویش سلامتی که آغاز شده بود در کنار همه پویش ها من می دیدم که کمک های امدادی و انسانی رو هم می طلبیدن و خیلی از بچه های ما داوطلب بودن و الان منتظر یک اذن و به قول معروف در صفی برای سوار شدن اتوبوس ها و هواپیما ها که برن به سمت غزه و بیستن. خیلی جالب بود برای من آقای پرقدیمی که می دیدم که شهروندهای منطقه اشغالی حتی زندگی خودشون رو رها کردن. این خیلی شیرین و لذت بخش بود که شما این همه تلاش بکنی، این همه بخش‌های نظامی بودجه‌ها رو صرف کنی و بعد یک عالم غنایم داشته باشی که نفر نداشته باشی اینا رو نگه داره برات.
بله ببینید الان از بحث این که ما در وضعیت شمال چه اتفاقی خواهد افتاد، یک سوال بزرگی که خود دولتشون هم نمیدونه چی کار بکنه. یعنی تصمیمات خاصی گرفته نشده، هنوز اجازه ندادن مردمشون برگردن
وضعیت
شمالیشون و اینکه نمیدونن قراره چه کاری رو رقم بزنن.
تا قبل از اینکه با شما ادامه گفتگو رو داشته باشم باید همین الان به بچه‌های رادیو گفته و شنونده‌هاشون بگم که حتما موج 95.5 مگاهرتز رو بشنون اگر میخوان شنونده برنامه زندگی رقص جولان رادیو مقاومت باشن. الان باید با شنونده‌های رادیو گفتگو خداحافظی کنم مگر اینکه این موج رو بشنون و همراهی کنن. آقای امیر پورقدیمی می‌فرمایید.
تشکر میکنیم از همکارانمون در رادیو مقاومت. از ساعت 8 شما همزمان برنامه رقص جولان رو از رادیو گفتگو و رادیو مقاومت میشنیدید و در این فرصت ما دیگه همچنان همراه هستیم با شما مخاطبان محترم شبکه رادیویی گفتگو. دوستان برنامه اثر پروانه ای رو امروز ساعت 13:30 دقیقه از رادیو گفتگو هم میتونید ببینید و هم میتونید بشنوید. همزمان از آنتن شبکه به صورت تصویری از تارنمای شبکه به نشانی رادیو گفتگو .ir و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. اثر پروانه‌ای امروز ساعت 13:30. برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو کافیست عدد 1035 رو به شماره 1058-82